گروه ادب و فرهنگ کتاب‌های دوست داشتنی من تقدیم می‌کند. توقف در مرگ، نویسنده ژوزه ساراماگو، خوانش میترا توکلی، مدیر تولید نازنین انشائی، تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا. قسمت 11. شمار قربانیان مرگ بیش از آن بود که تصور می شد. بیش از 60,000 نفر در فهرست مرگ قرار گرفته بودند. به عبارت دقیق در تعداد آنها 62,580 نفر بود که همگی در آن واحد از دنیا رفتند. نیروی بالقوه مرگ که شباهت فراوانی به برخی اقدامات کشتارهای دست جمعی داشت، در کمتر از یک ثانیه به تنهایی و بدون کمک گرفتن از هیچ ابرقدرتی موفق شد این مأموریت عظیم را به انجام برساند. شاید کسی از روی کنجکاوی بپرسد که چطور ممکن است تعداد دقیق 62,580 نفری که در یک لحظه زندگی را ترک کردند برآورده شده باشد. پاسخ وی آسان است. کشوری که این رویداد در آن به وقوع پیوست 10 میلیون نفر جمعیت داشت. میزان مرگ و میر تقریباً برابر با 0.1 است. با 2 ضرب و تقسیم ساده و محاسبه تعداد هفته های غیبت مرگ می توان این تقریب را به علاوه و منهای 1 تخمین زد. یعنی تعداد 82,579 و یا 62,581 نفر، البته به شرط احتساب رئیس صنف خاکسپاران. از سوی دیگر تعداد گواهی‌های مرگ صادر شده از سوی پزشکی قانونی در روز بعد نیز صحت محاسبات ما را تایید می‌کند. شاید فرد دیگری نیز در این میان بپرسد که پزشکان از کجا می دانستند برای صدور گواهی فوت باید به کجاها سر بزنند؟ مگر آنها می دانستند چه کسی قرار است بمیرد؟ در این مورد نیز باید تذکر داده شود که در بیشتر موارد این افراد خانواده متوفا بودند که خبر مرگ عزیزان خود را به آنها می دادند. از طرفی پنهان کردن مسئله مرگ بیماران امری نبود که بتوان پنهان کرد، زیرا اجساد به زودی شروع به فساد کرده و موجب رسوایی خانواده می شد. بنابراین چاره ای نداشتند جز اینکه آمار تلفات را به طور دقیق اعلام کنند. دستیابی به مقام رفیع نخست وزیری این سرزمین کاملا برازنده جناب نخست وزیر بود و همچنان که در مثلها آمده، بر هر ملتی کسانی حکومت می کنند که لیاقت آنهاست. لازم به ذکر است که همه نخست وزیران با یکدیگر برابر نیستند، نه در ویژگی های خوب و نه در ویژگی های بد. در این سرزمین اما کاردانی و درایت نخست وزیر موجب مهار بحران و غلبه بر آشفتگی های کشور شد. اگر هنوز به خاطر داشته باشید، در اولین روز غیبت مرگ، زنی که به تازگی همسرش را از دست داده بود، پرچمی بر ایوان خانه آویخت و بعد تمامی مردم شهر به پیروی از او همین کار را کردند، تا اینکه این کار در تمام کشور رایج شد. اکنون با گذشت 7 ماه وحشتناک از آغاز وقفه در مرگ، پرچم‌های اندکی در اهتزاز مانده بودند که آنها هم زیر تابش آفتاب و بارش باران جلوه خود را از دست داده بودند. در هر حال، یکی از تصمیمات مهم هیئت دولت در آن جلسه اضطراری این بود که پرچم میهن به نشانه بزرگ داشت آنان که عزیزی را از دست داده اند در تمامی ادارات دولتی و اماکن عمومی برافراشته شود، تا شاید به این ترتیب از فشارهای روانی حضور مجدد مرگ کاسته شود. بنابراین فروشگاه‌های دولتی شاهد درخواست‌های فراوانی جهت خریداری پرچم و نصب آن بر سر درب منازلی که ساکنین داغدار داشتند بودند. در 3 روز ابتدایی بازگشت مرگ، خانواده هایی که عزیزی را از دست داده بودند در کنار جسد در منزل می نشستند و با راندن مگس ها و پشه ها وقت می گذراندند تا از طرف پزشکی قانونی برای تعیین هویت جسد و صدور گواهی نامه فوت کسی فرستاده شود. این شیوه تازه، جالب و بسیار زیبا و کارآمد بود. پزشکان شهرها، روستاها یا مناطق سوار بر دوچرخه و اتومبیل و یا پاپای پیاده تمام خیابانها را به دنبال خانه هایی که بر سر دربشان پرچم نصب شده بود می گشتند و به محض ورود و تایید فوت بدون تشریفات و استفاده از فناوری های پیشرفته تنها با استناد به تجربه شخصی خود برگه ای را امضا و به خانواده متوفا تحویل می دادند. این برگه به مؤسسات خاک سپاری خاطر نشان می کرد که آن فرد حقیقتاً مرده. بنابراین نصب پرچم بر ایوان منازل از 2 هدف و مزیت اصلی برخوردار بود. اول، کمک به پزشکان در شناسایی منازل مورد نظر و دوم، یاری رساندن به مؤسسات خاک سپاری برای یافتن اجساد تازه. در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت که کلان شهری بزرگ از کشوری کوچک به حساب می آمد، همانطور که رئیس مرحوم صنف خاک سپاران پیش بینی کرده بود، تمامی این شرکت ها سودی برابر کسب کردند و به زودی همه چیز به روال عادی بازگشت. اولین صبح پس از بازگشت مرگ، فیلسوفان بدبین و پیروان ایشان سوالات فراوانی را مطرح می نمودند. عناوین اصلی روزنامه ها نیز متفاوت و خواندنی بودند که در اینجا به نمونه ای از این عناوین اشاره می شود. بشتابید، بشتابید، روزنامه جهنم در بهشت، بشتابید، روزنامه صبح، مرگ ابتکار عمل را در دست گرفت، سرنوشت کوتاه فناناپذیران کیش و ماد، بشتابید، روزنامه، زین پس با اطلاع قبلی، نامه به رنگ بنفش، بشتابید، 62580 جسد در کمتر از 1 ثانیه، روزنامه، بشتابید، هجوم بی امان مرگ، از سرنوشت گریزی نیست، بشتابید، خروج از رویا، ورود به کابوس، بازگشت به روال عادی، بشتابید، روزنامه، جز ایمان چه در توشه داشتیم که چنین شد؟ تمامی روزنامه های کشور 1 نسخه از نامه مرگ را در نخستین صفحه خود چاپ کرده بودند. یکی از همین روزنامه ها برای سهولت در خواندن فونتان را درشت تر کرده و به 14 تغییر داده بود. البته تغییرات دیگری نیز در این متن به چشم می‌خورد. به طور مثال، متن ویرایش غلط‌های دستوریان اصلاح و نام نویسنده آن یعنی مرگ با حروف بزرگ نوشته شده بود. این تغییرات اگرچه در ظاهر چندان مهم نبودند، اما موجب اعلام نارضایتی نویسنده نامه در همان روز شد و نامه نارضایتی مرگ به همان رنگ بنفش به روزنامه فرستاده شد. یکی از کارشناسان ادبیات همان روزنامه مدعی شده بود که مرگ هنوز چیزی از اصول اولیه نگارش نمی داند و نه تنها از آرایه های ساده نیز درست بهره نمی گیرد که بدتر از آن هیچ نقطه، ویرگول یا پرانتزی در آن به چشم نمی خورد و نویسنده با وقاحت تمام حروف بزرگ را از متن حذف کرده و و هرگز به ذهن این کارشناس خطور نکرد که عدم استفاده از حروف بزرگ به دلیل شتاب زدگی بوده باشد و صراحتاً این کار را گناهی نابخشودنی به شمار آورده و آن را تحریک‌آمیز می‌دانست. وی نوشته بود: چگونه قادر خواهیم بود نسل آینده را از چنین نگارشی منع کنیم؟ فرزندان ما هیچ اعتراضی را نخواهند پذیرفت و هرگاه صحبتی به میان آید بلافاصله نامه مرگ را مثال زده و از آن به عنوان الگوی نگارشی خود یاد می کنند. این جنایتی هولناک در حق ادبیات است و لازم است راهکارهای جدی جهت حذف این نامه از تمامی نهادها اتخاذ گردد. اشتباهات فاحش صرف و نحوی که در این نامه تأسف برانگیز دیده می شود مرا به این فکر وامی دارد که اگر این ترفند بزرگ را واقعیتی اندوه بار ندانیم، دست کم سندی رنجاور است که با خود پیامی جز تهدید مردم ندارد. عصر همان روز نامه دیگری از سوی مرگ به دفتر روزنامه رسید که در آن با استعمال واژه‌های تند و غیر معمول خواسته شده بود قبل از هر چیز نام او را اصلاح کرده و با حروف کوچک بنویسند. جناب مدیر، من مرگ با حروف بزرگ نیستم، بلکه مرگ با حروف کوچک هستم. چطور چنین چیزی به ذهنتان خطور کرده و حتی قادر به درک و فهم معنای این تفاوت نیستید؟ شماها، شما انسانها، تنها چیزی که برای تن مهم است دستور زبان است و شناختتان نسبت به من تنها به مرگ‌های کوچک و روزمره‌ای که هر روز اتفاق می‌افتد منحصر می‌شود. همان مرگی که در ظاهر فاجعه هست و جریان عادی زندگی را متوقف می‌کند. زمانی با مرگ با حروف بزرگ روبرو خواهید شد که دیگر هیچ فرصتی برای تحلیل آن وجود ندارد و تنها چیزی که به ذهنتان میرسد تفاوت نسبی یا مطلق بودن و خالی یا پر بودن و هستی و نیستی است. مدیر مسئول محترم روزنامه، شاید واژه نسبی، مطلق، پر، خالی، هستی و نیستی آری از مفهوم حقیقی بوده و روز به روز معنای آنها تغییر کند، چون اینها تنها یک مشت واژه بی ثبات و بی خود است، درست مانند سایه هایی که هم وجود دارند و هم وجود ندارند. حباب صابون، یک حلزون که هرگز صدای تنفسش شنیده نمی شود، یک تنه قطع شده درخت و یا پدیده های مشابه این که هم هستند و هم نیستند. من اطلاعات رایگانی در اختیار شما قرار می دهم و چیزی در ازای ارائه آنها طلب نمی کنم. اما شما باید در توضیح این مجهولات زندگی به مخاطبان خود امانتدار باشید. این نامه نیز مانند آنچه در تلویزیون خوانده شد به خط خود من نوشته شده. نوشته هایی از مرگ با حروف کوچک. از این رو مطابق قانون مطبوعات از شما می خواهم این نامه را در همان ستونی که در مورد مرگ در آن نوشته بودید به چاپ برسانید و هرچه سریع تر در مورد اصلاح اشتباهات خود اقدام کنید. در صورت عدم چاپ این نامه مجبور خواهم شد جان شما را بگیرم. البته هرگز تاریخ این امر را برایتان فاش نخواهم کرد تا لحظه به لحظه زندگی برایتان دردناکتر باشد. با احترام، مرگ با حروف کوچک. لازم به توضیح نیست که روز بعد این نامه بدون تغییر در متن و یا فونت با دستخط واقعی خود مرگ در همون ستونی که درخواست شده بود به چاپ رسید. مدیر مسئول تا زمانی که یقین حاصل کرد روزنامه به دست مردم رسیده، جرأت نکرد از اتاق خود که آن را هفت قفل کرده بود خارج شود. او به اندازه‌ای وحشت زده بود که از چاپ اظهار نظر و نتایج تحقیق متخصصین خط‌شناسی در مورد نخستین نامه مرگ سرباز زد و در تماس تلفنی با نماینده مؤسسه خط‌شناسی به طور تندی گفت: دیگر کافی است. مشکلاتی که با طرح بزرگ و کوچک بودن حرف نخست واژه مرگ به وجود آوردید همه را به درد سر انداخته. بهتر است نظرات و تحلیل های خود را به سایر روزنامه های دیگر فرستاده و این درد سر را میان همه تقسیم کنید. از این به بعد من باید در انتظار مرگ بنشینم و مایل نیستم بعد از این با وحشتی زندگی کنم که تا چند لحظه قبل بر من حکم فرما شده بود. نماینده متخصصان خط‌شناسی به روزنامه دیگری مراجعه کرد و بعد روزنامه های دیگر. سرانجام چهارمین روزنامه‌ای که به آن مراجعه کرده بود، پس از مطالعه متن علمی خط‌شناسان و آگاهی از پیامدهای احتمالی، پذیرفت که آن متن را تحت عنوان تحلیلی بر خط‌شناسی علمی به چاپ برساند. مضمون متن چنین بود: ثمره تحقیقات بلند مدت و طاقت فرسایی که به صورت شبانه روزی و با استفاده از ذره‌بین‌های دقیق انجام گرفته و تقریباً تمام وقت مرا به خود اختصاص داده است، متن حاضر است که در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد. یکی از شاخه‌های علم فیزیوگنومی که علمی ناشناخته است، تفسیر و تحلیل ریشه‌ای نوشته هاست. لازم می‌دانم به منظور اطلاع رسانی به مشتاقان و محققان برجسته علمی، برخی پدیده های مورد استفاده در این علم را به شما معرفی کنم. از جمله وضعیت، حالت، ایما و اشاره، نمایش بدون کلام یعنی پانتومیم و فوتوگنومی. محققان برجسته که آثار ارزشمندی در این زمینه ارائه دادند و سایر افراد سرشناس در زمینه خط‌شناسی که دیدی روانشناسانه به این موضوع داشتند. در تسریع علم خط‌شناسی و ویژگی های آن جسارتی بی نظیر به خرج دادند و ضرورت درک و شناخت آن را به عنوان یک مجموعه با توجه به اطلاعات ابتدایی و ساده خود گوش زد کردند. بنابراین لزوم انجام این تحقیقات و ویژگی های مبهم و طاقت فرسای آن، اندازه فوندها، شیوه چاپ، چیدمان فضایی، زوایا، شیوه نگارش، هماهنگی طرح‌های بلند و کوتاه حروف یا به عبارت دیگر میزان تراکم، قالب، شکل، درصد انحنا، مسیر، تداوم گرافیک و با توجه به اینکه این تحقیقات نمیتواند و نباید حالت کلینیکی یا تحلیل ویژگی‌ها و یا بررسی تناسب حرفه‌ای باشد، از این رو تنها در زمینه مردم شناسانه تمرکز یافته و به تدریج زوایای پنهان امر را آشکار می سازد. با احتساب این مسائل در برابر مسئله چنین مبهم و غامض، چاره جز اقرار به فقدان راه حل نیست. بدون تردید تمام بردارهای تحلیلی به دست آمده از این تحلیل نشان از این دارند که نویسنده نامه کسی نیست جز همان قاتل همیشگی تاریخ، یعنی مرگ. به این ترتیب هر فریضه‌ای بی اعتبار اعلام شده و این واقعیت را تایید می کند که نویسنده نامه خود مرگ است. متن این نامه از چنان گیرایی بی نظیری برخوردار بود که هیچ کس، حتی خود مرگ نیز، چاره جز پذیرش آن نداشت. هرچند او باز هم معترض بود که حق با شماست جناب خط‌شناس. اگر نویسنده نام مرده و وجود او به مشتی استخوان تبدیل شده و نام خود را مرگ گذاشته، چطور میتواند جان مردم را بگیرد و نامه بنویسد؟ اما برای این سوال پاسخی وجود نداشت، زیرا هرگز نباید اسرار مرگ را فاش کرد. توضیح در خصوص سرنوشت 62580 نفری که در آن ساعت شوم از توقف مرگ خارج شد و جان باختند به زمان دیگری موکول شد، زیرا مطالب مهمتری وجود دارد که باید به آنها پرداخت. از آن جمله وضعیت خانه‌های سالمندان، بیمارستان‌ها، شرکت‌های بیمه، گروه‌های مافیایی کلیسا و به ویژه کلیسای کاتولیک که همواره واکنش‌های غیر منتظره‌ای در مورد اتفاقات جدید نشان می‌دهد. شرایط به گونه‌ای بود که بیشتر ملت متقاعد شده بودند هیچ سرزمینی به اندازه میهن عزیز آنها قرین موفقیت و خوشبختی نخواهد بود. آنان تصریح می‌کردند که اگر قرار شود مسیح بار دیگر متولد شده و خود قادر به انتخاب سرزمین محل تولدش باشد، بدون شک این کشور را انتخاب خواهد کرد. به هر حال بازگشت مرگ امیدواری و شادی را با خود به ارمغان آورد. مدیر کل صدا و سیما که با دریافت نامه مرگ روحیه خود را باخته و دچار افسردگی شده بود، با رویدادهای چند روز بعد توان خود را باز یافت و از نظر مقام اجتماعی و کسب منفعت و درآمد به جایگاه رفیع دست یافت. گویا پس از مدتی طولانی آرامش خود را باز یافته بود. برخلاف جشن‌هایی که سابق بر آن برگزار می‌شد، در مراسم ویژه بازگشت مرگ مردم کمتر به نوشیدن تمایل نشان می‌دادند. با این وجود در برخی میهمانی‌ها روح هزار جسم را به حال خود می‌گذاشت و عده‌ای به سوی همان اعمال افراطی سابق می‌رفتند. صبح روز بعد مسئولین به سراغ اجساد رفته و همه را از منزل خارج می کردند. پنجره ها را باز می گذاشتند. دستگاه تهویه را روشن می کردند. به گند زدایی اتاق ها و سالن ها می پرداختند و ملحفه ها و پتوهای آلوده را تعویض می کردند. مانند همیشه زندگی ادامه داشت و نشست های فراوانی با موضوع بازگشت مرگ برگزار می شد. زندگی روال عادی خود را باز یافت. تمام بیمارانی که در شرایطی وحشتناک در بیمارستان ها بستری بودند و به دلیل نبود فضای کافی به انبارها یا اتاقهای زیر شیروانی منتقل شده و پرستاران دیگر به علت ناامیدی از بهبود یا بازگشت مرگ به وضع آنها رسیدگی نمی کردند، با بازگشت مرگ از دخمه های خود بیرون آورده شدند، جان سپردند و در اماکنی که روزگاری به نظر می رسید برای ابد متروک خواهند ماند به خاک سپرده شدند. اینها افرادی بودند که در دوران وقفه در مرگ به طور علنی از میان خانواده های خود طرد شده و همه آنها را موجوداتی اضافی و مزاحم تلقی می کردند. در هر صورت با بازگشت ناگهانی مرگ، بیمارستان ها نیز به وضع طبیعی خود بازگشتند و یک بار دیگر بوی خوشایند داروها در فضای آنها پیچید. باز هم بلندگوها با صدایی لطیف کارکنان بخش را پخش می کردند. استفاده از هوای خوش محبته از سر گرفته شد و اگرچه کسی هیچ بطری نوشیدنی باز نمی کرد، اما لبخندهای شاد رؤسا و مدیران نشاطی مدهوش کننده به بیماران و کارکنان می بخشید. اما شرکت‌های بیمه همچنان شرایط آشفته‌ای داشتند، زیرا مسئولان قصد تغییر قراردادهای سابق خود را نداشتند و هنوز هیچ اطلاعیه‌ای صادر نشده بود. در نتیجه هنوز هم بیمه نامه‌های سابق معتبر شمرده می شدند. در واقع مسئولان معتقد بودند که نباید روی زمین سست قدم گذاشت، اما اگر این کار انجام گیرد باید بر اساس شرایط موجود رفتار کرد. آنان با استناد به اینکه هیچ کس از آینده خبر ندارد، ترجیح می دادند سن مرگ را در قراردادها تغییر ندهند. شرایط شرکت های بیمه چیزی مانند گرفتار شدن در میان آب و آتش یا همان یک قدم و یک بام و دو هوا بود. برخی مسئولان بیمه حتی پیشنهاد می دادند که طول عمر را در قراردادهای بیمه تا 90 سالگی افزایش بدهند. گروهی در این مورد معترض بودند و برخی می گفتند معامله است. آن روزها بحث تجارت و داد و ستد نقل همه مجالس بود و واژه‌های این زمینه رایج بود. هیچ کس نمی خواست با تلاش فراوان به مال برسد، بلکه هر کسی می خواست با سرمایه اندک و سرمایه گذاری در یکی از بنگاه‌های اقتصادی با سرعت به پول برسد. گروه‌های مافیایی، به ویژه گروهی که توانسته بود با دولت به توافق برسد، اگرچه در مدت کوتاهی به سراشیب زیاندهی افتادند، اما در نهایت راه‌های تازه‌ای برای کسب درآمد یافتند. تفاوتی نداشت که مرگ در اعتصاب به سر برد یا به فعالیت خود برسد. آنها در استفاده از راهبردهای کارآمد سرآمده همگان بودند. گروه‌های مافیایی در پی جاودانگی بودند و برای کسب ثروت‌های هنگفت از هر راهی بهره می‌جستند. خواه مهربانی و دوستی، خواه قتل و غارت. بار دیگر نشست‌های اجتماعی و فلسفی رونق گرفت و به هر مطلبی پرداخته می‌شد. از بستن یا بازگذاشتن شیر آب برای تسلط بر اعصاب تا استعمال واژه‌های تخصصی همچون جمعیت شناسی، فلاکومتری و دیگر واژه‌هایی که تا آن لحظه به گوش هیچ کس نرسیده بود. گویا این واژه‌ها در همان لحظه خلق می‌شدند. اگر کسی در میان نشست‌ها وارد سالن می‌شد، فوراً متوجه می‌شد که گفتگوها محور خاصی نداشته و جنبه‌های مختلفی دارند. اما یک مورد به خصوص در همه آنها مشترک بود: درآمدزایی و سودآوری. به راستی برای حاضران در این گردهمایی‌ها مهم نبود که مرگ متوقف شده یا مشغول انجام وظیفه است، زیرا برای همه آنها کسب درآمد و قدرت در درجه اول اهمیت قرار داشت. در این میان تندروی یا محافظه‌کاری نیز اهمیت نداشت، زیرا آنها محتاج حمایت بودند و دولت وعده این پشتیبانی را به آنها داده بود. با طلوع خورشید در صبح روز بعد، از سر تا سر کشور، شمال تا جنوب، مردمی ماتم زده و نگران در گروه‌های دو نفر، معمولاً دو مرد، گاهی یک مرد و یک زن و در برخی موارد دو زن، با عبور از دروازه‌های شهر به مراکز دولتی هجوم آوردند تا با اطلاع بازگشت مرگ مخاطرات کوتاه مدت و بلند مدت آن را گوشزد کنند. برخی از آنها گزارش می‌دادند که به محض بازگشت مرگ، کشتارها و قتل عام‌های زیادی اتفاق افتاده و انتقام گرفتن از یکدیگر برای آنان به صورت هدف درآمده. آنها معتقد بودند در شرایط به وجود آمده امنیت جانی ندارند و لازم است اقدام فوری صورت گیرد.
از دولت چه کاری ساخته است؟
هیچ، ما تنها امنیت جانی می خواهیم.
ما خودمان نیز همین مشکل را داریم. لااقل به ما کمک کنید که از خودمان دفاع کنیم.
اما کسی قادر نبود به آنها کمک کند. فقط باید صبر می کردند تا همه چیز به وضع عادی برگردد. در سازمان صدا و سیما هم شرایط متشنجی حاکم بود. رؤسا، مدیران، مجریان و کارمندان نامه‌های تهدیدآمیزی دریافت می‌کردند که که در آن مسئول بازگشت مرگ معرفی شده و به قتل تهدید می شدند. در این اوضاع تنها یک نفر موفق شد با عقد قرارداد با یکی از گروه های مافیایی زنده ماندن خود را تضمین کند. او کسی نبود جز مدیر کل صدا و سیما که نخستین نامه مرگ را روی میز کار خود پیدا کرد.